برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه را ادامه می‌دهیم. مسئولان دفتر یونیسف در زون شمال افغانستان از بهبود وضعیت دسترسی اطفال به سواد حیاتی و تحصیلات ابتدایی در دورترین مناطق ولایت بلخ خبر می‌دهند. مجیب الرحمن حبیب زای در همین مورد از مزار شریف گزارش دارد.
اندریو موریس رئیس دفتر یونیسف در زون شمال افغانستان میگوید که دسترسی اطفال به مکاتب و تحصیل نسبت به گذشته به مراتب بهبود یافته است. آقای موریس طی یک مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت که سطح کارهای رقابت‌بار و مشقت در مزار شریف در مقابل به اطفال کاهش یافته و برعکس دسترسی اطفال به سواد در این ولایت نسبت به گذشته به مراتب در حال افزایش میباشد. موریس میگوید که تنها در طی سال روان بیش از 50 مکتب دهاتی را در ولسوالی چهاربلک ولایت بلخ برای اطفال که سنشان از 7 الا 9 سال است باز ساختند. وی گفت که در ولسوالی چهارکند که در گذشته اطفال اصلا به سواد حیاتی دسترسی نداشتند، اکنون تنها در جریان همین سال بیش از 20 مکتب دهاتی در مقابل بانان باز ساخته شده است و زمینه تحصیلات ابتدایی را برای هزاران کودک خردسن در بلخ مساعد ساختند. کوششی که داشتیم توانستیم برای هزاران تن در ولسوالی چهاربلک بیش از 50 مکتب دهاتی را باز بسازیم و همچنان در ولسوالی دوردست دیگر در چهارکند 20 مکتب دهاتی را ایجاد کردیم. موریس در مصاحبه‌ای که با رادیو آزادی داشت علاوه نمود با وجود آن که ده ها مکتب دهاتی برای اطفال جهت دسترسی آنان به سواد باز ساخته شده است، اما هنوز هم هزاران طفل خردسن در بلخ از نعمت سواد بنابر عوامل مختلف محرومند. وی گفت که از جمله 177 قریه ولسوالی کشنده ولایت بلخ تنها باشندگان 30 قریه آن به تحصیل و مکتب دسترسی دارند. هنوز هم مناطق در بلخ وجود دارد که اصلا اطفال از فراگیری سواد در این مناطق محرومند. از جمله ولسوالی کشنده، شورتپه و سایر نقاط ولایت بلخ را این مسئله در بر میگیرد. وای میگوید کارهای آینده یونیسف در بلخ این خواهد بود تا برای 10,000 تن از اطفال زیر سن 9 با ایجاد مکاتب دهاتی زمینه تحصیل ابتدایی و دوران مکتب را فراهم سازند. آقای موریس دور بودن مکاتب، نبود امنیت مطمئن و سایر عوامل اجتماعی را مانع اطفال از فراگیری و ادامه تحصیل میدانند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، طور که قبلا هم گفتیم، کنفرانس لندن در رابطه با افغانستان فردا شروع می شود و دو روز دوام خواهد کرد. قبل از آن که کنفرانس شروع شود، خبرنگار رادیو آزادی با ریچارد استک، سفیر بریتانیا در کابل، مصاحبه انجام داده است که در مورد موضوعات و اهداف کنفرانس لندن از او پرسیده است. خبرنگار رادیو آزادی حمید مهمند در آغاز می گوید:
خب جناب سفیر، از این که برای ما فرصت داده اید تا در مورد نشست لندن که در 4 دسامبر آغاز می شود با شما مصاحبه نمایم، سپاسگزاری می کنم. می خواهم بپرسم که تمرکز اصلی نشست لندن در مورد افغانستان بالای چی است؟
خب چیزی را که ما می‌بینیم، حکومت وحدت ملی جدید است و بالای دو مورد عمده بحث صورت می‌گیرد. اول اجازه می‌دهد ما را که حکومت جدید را تقویت کنیم. ما می‌خواهیم حکومت در مقابل چالش‌ها کامیاب شود. این برای حمایت و پشتیبانی از پلان‌های حکومت است و یگانه سند کلیدی برای این مجلس سند به خاطر اصلاحات اقتصادی خواهد بود که همین نکنون از سوی حکومت افغانستان آماده می‌شود و به باور ما تقریبا تکمیل گردیده است. مقصد دوم آن تمدید روابط میان جامعه بین‌المللی و افغانستان خواهد بود. طوری که شما می‌دانید در چند سال اخیر بعضی فراز و نشیب‌ها صورت گرفته است. ما تلاش می‌ورزیم تا روابط دوامدار داشته باشیم، تا جایی که هر دوی ما ببینیم که مشارکت برای ما خوب است و می‌خواهیم که موفق شود.
تشکر. آیا امید است؟ چون در جریان صحبت هایی که قبلا با سفارت بریتانیا داشتیم شما گفتید که این نشست بستر سیاسی است نسبت به اقتصادی، مقصد شما از این چی است؟
به خاطر که این در مورد حکومت جدید است، ما فکر میکنیم که حکومت جدید اجنده خوب اصلاحات اقتصادی دارد و مقصد تلاش های ما کمک در عرصه تطبیق آن است. این چالش ها بیشتر سیاسی است نسبت به اقتصادی. ما فکر نمیکنیم که در کمک های جامعه بین المللی مشکل بزرگی وجود داشته باشد. و در یک پروگرام تلویزیونی روز گذشته شکایت عمده از کمبود پول نبود، بلکه استفاده به جای آن بود. فکر میکنم که این موضوع باید ذکر گردد که کمک هایی که به افغانستان می شود تاثیرگذار است یا خیر و طبق خواسته های جامعه بین المللی و مردم افغانستان است یا نه. خوب، این تلاش های ما سیاسی است نه علمی و تلاش می کنیم تا در 2 یا 3 ماه آینده به حکومت افغانستان کمک نماییم.
تشکر. گفته می شود که این به تعقیب نشست توکیو است. آیا کدام انتظار جدید برای کمک مالی به افغانستان وجود دارد؟
فکر می کنم در نشست لندن کشورها و اداراتی که در نشست توکیو صحبت کرده بودند تعهدشان را در مورد افغانستان تجدید می نمایند. تعلق به کشورها و یا اداراتی دارد که تعهد کمک را تا سالهای 2016، 2017 و دورتر از آن تا 2020 و حتی تا 2024 کرده اند و در این نشست یک حس حمایت دراز مدت برای افغانستان وجود دارد. این یک نشست متحد نیست که شما منتظر رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله باشید که در برگشت بگوید ما $10 بیلیون را از جامعه بین المللی دریافت کردیم. فکر می کنم که در برگشت آنها این پیام را با خود خواهند داشت که بعد از این همه مدت ها فراز و نشیب بالاخره روابط با جامعه بین المللی بهتر شده است و ما آن مشکلات را دور کردیم و اکنون روابط ما با جامعه بین المللی در مسیر آن قرار دارد. شاید این بهترین وقت برای کار کردن مشترک باشد. اکنون هر دو طرف واقعاً با هم کار میکنند تا برنامه‌ای که دارند آن را تطبیق و حاصل نمایند. به جای این که ما برنامه غرب و جامعه کمک کننده را بالای شما تطبیق نماییم که شما نمیپذیرید. به همین دلیل رئیس جمهور غنی برای آغاز بحث پیشنهاد اصلاحات را در آنجا ارائه میکند و این بسیار مهم است.
Is so important.
خب تشکر جناب سفیر. دولت بریتانیا کبیر یکی از کشورهای است که در 13 سال گذشته بیلیون ها دلار به افغانستان کمک نموده است. آیا کشور بریتانیا یا دونرهای دیگه کدام توقع خاص از حکومت جدید افغانستان در قبال اصلاحات اداری، فساد اداری یا موارد دیگری دارند؟
اگر صادق باشم بسیار توقعها داریم. در نخستین حکومت است که اصلاحات اقتصادی را در قلب پالیسی خیش جاگزین می سازد. ما شاهد خواهیم بود افغانستان ضرورت دارد که به تدریج مسئولیت مسائل داخلی خیش را به دوش گیرد. به خاطر که ما احساس می کنیم و من فکر می کنم رئیس جمهور غنی احساس می کند روابط وابستگی به هر دو طرف ضرر دارد. این برای ما بد است به خاطر که ما را احساس ناامیدی و مایوس کننده می دهد و این برای افغانستان نیز بد است به خاطر که این به معنای آن است که افرادی که انرژی دارند و ابتکار می کنند فضای کمی برای کامیابیشان وجود دارد به خاطر که بدون تلاش کردن پول همیشه از غرب می آید. ما فکر می کنیم این یک تغییر بزرگ خواهد بود و یک باری که ما برای تطبیق آن رئیس جمهور و رئیس اجرایی عبدالله را کمک کنیم. در کنار این نیز فکر می کنم که شاهد یک ارتباط نزدیک مختلف در روابط کشور و جامعه بین المللی خواهیم بود. ما فکر می کنیم این قابل توجه است و بسیار مثبت است که 3 سفر نخست رئیس جمهور به عربستان سعودی، چین و پاکستان بوده است. این برای ما یک پیام مثبت و خوب است که او می خواهد روابط را در منطقه خوب بسازد که این کار به مرور زمان افغانستان را در پیشرفت کمک می کند. از یک طرف روابط اقتصادی بزرگ که چین و عربستان سعودی ظرفیت ارائه آن را دارد و همچنان از طرف دیگر پروسه سال که تمامی همسایه های کلیدی برای همکاری در آن عقیده دارند.
تشکر. در حقیقت افغانستان در نشست لندن در وقت اشتراک میکند که باز دستاوردها در روابط بین المللی دارد، مانند قرارداد امنیتی و دفاعی که با امریکا امضا شد و سوفا که با ناتو امضا شد. آیا این قراردادها کدام تاثیر مثبت بالای نشست لندن خواهد داشت؟
اینها تاثیرات خیلی مثبت خواهند داشت، به خاطری که ما یک سال در مورد بی اس ای و سوفا با رئیس جمهور کرزای استدلال کردیم. از نقطه نظر ما این بیشتر یک استدلال غیر رضایت بخش بود. برای بسیاری افراد واضح بود که حمایت بین‌المللی برای نظامیان افغان و پلیس مؤثر تمام میشد و ما برای تطبیق آن کمک میکنیم تا در سالهای آینده مؤثر واقع گردد. و ما از یک طرف متأخر شدیم با امضا شدن این قرارداد و تصویب آن توسط ولیسی جرگه و مشران جرگه.
با امضا شدن بی اس ای و سوفا با ناتو، آیا بریتانیا پلان نگه داشتن اساکر خود را در افغانستان برای آموزش و مشوره دهی به نظامیان افغان دارد؟
ما حدود 500 نظامی خیش را در افغانستان می گذاریم.
به خاطر که شما در ولایت هلمند با ماموریت خود پایان داده اید.
چند روز قبل من در قندهار بودم، به خاطر که آخرین تیم اساکر ما قندهار را ترک گفتند. طوری که شما گفتید، ما اکنون در حال تغییر کاری با سوی آموزش، مشوره دهی و همکاری هستیم که آن شامل 500 عسکر بریتانیایی که در افغانستان برای یک سال، دو سال، سه سال و یا هر مدت زمانی که مبارزه در برگیرد باقی خواهند ماند. این قوا بیشتر آموزش خواهند داد و با اکادمی نظامی که در قرغه موقعیت دارد و با بحران مواجه است کار خواهند کرد، به خاطر که ما عقیده داریم که عساکر شما نیروی مبارزوی مفید است. موضوع کلیدی که برای آن ضرورت است رهبری است و ما فکر میکنیم که در تطبیق آن ما با شما کمک کرده میتوانیم. ما فکر میکنیم برای مفید واقع شدن این مدت بسیار کوتاه است، به خاطر که در 5 سال بیشتر از 4000 سر فارغ خواهند شد. بقیده ما در این مدت کوتاه برای نظامیان افغانستان این یک تغییر قابل ملاحظه خواهد بود. ما همچنان به همکاری با وزارت‌های شما ادامه خواهیم داد، به خاطری که وزارت‌ها حیاتی است به خاطر پلیس و نظامیان شما. ما با قوای خاص شما نیز همکاری خواهیم کرد، به خاطر که برای امنیت کابل بسیار ضروری است. به نظر ما در سالهای اخیر کارکردهای امنیت ملی و قوای خاص برای حفاظت کابل موفقیت‌های قابل ملاحظه داشته اند.
بعد از امضا قرارداد امنیتی و دفاعی با امریکا، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در آخرین گفته‌های خود از نظامیانش خواست تا به ماموریت مبارزوی خود برای یک سال دیگر ادامه دهد. شما در این مورد چی میگویید؟
باید گفت که من آگاهی کامل ندارم، اما تا جایی که برداشت کرده ام، رئیس جمهور اوباما با قوت‌های خود فرمان داده که در وقت ضرورت از قدرت خود استفاده نمایند. اما من در عمل کرد شک دارم که نظامیان ما نیز در همچو شرایط مبارزه خواهند کرد و اضافه می کنم در مبارزه با افرادگرایی از قدرت خود کار خواهند گرفت. اما آنهایی که در قرغه نشستند و آموزش می دهند و یا بخش واکنش سریع ناتو که برای نگهداری دارایی های ناتو در کابل هستند و در بسیاری از بخش ها آنها از جنگ در افغانستان بیرون هستند، آنها هم مانند امریکا در آن جاهای از قدرت استفاده خواهند کرد که در آن تهدید مستقیم به ما و به شمول افغانستان به همپیمانان ما وجود داشته باشد.
خب اگر پس به موضوع لندن بر بگردیم، افغانستان احتمالاً در حالت شرکت خواهد کرد که هنوز کابینه جدیدش را تعیین ننموده است و گفته می شود که چالش های در زمینه وجود دارد. آیا این کدام تاثیر سو بالای نشست لندن و موقف حکومت افغانستان خواهد گذاشت؟
بله دقیقا، این یک سوال بسیار خوب است. از نظر ما نشست لندن یک فرصت خوبی است و یا بگویم که آغاز روابط مجدد با افغانستان و حمایت واقعی از دولت جدید است. از نظر شخصی من اگر کابینه وجود نداشته باشد و یا وزرا نباشد، به دست آوردن این همه اهداف مشکل خواهد بود. خب فکر نمی کنم که کمبود وزرا در لندن یک فاجعه بزرگ باشد، اما در این صورت حکومت جدید فرصت بزرگی را برای اثبات توانایی‌های تطبیق پلان‌های خود را از دست خواهد داد. بخش اول آن پلان ایجاد یک حکومت است و فکر می‌کنم که این موضوع بزرگ است و این یک مشکل برای تمامی مردم افغانستان است. مشکل نبود کابینه یکی از شرایط بودن در نشست لندن نیست، بلکه نداشتن افراد در پست‌های کلیدی است تا آنها اصلاحات را تطبیق کنند و برای اطبایشان خدمات را کنند. این تا حدی برای ما مایوس کننده است. اگر قضیه چنین باشد که حکومت بدون وزرای خود بلندن حضور یابند، اما فکر می کنم نگرانی اصلی را مردم افغانستان در این زمینه دارند.
خب، با امید این که تا آن زمان تعداد از وزرای کلیدی را در پستاشان داشته باشیم، سوال آخر خود را مطرح میکنم. چی پیام مشخص را نشست لندن برای مردم افغانستان خواهد داشت؟
به نظر من سه پیام عمده در آنجا خواهد بود. اول، شما یک حکومت جدید دارید که تعهد اصلاحات را کرده است و جامعه بین‌المللی می‌خواهد حمایتش کند. دوم، ما مشارکتی خواهیم داشت که بیشتر واقعی و قابل توجه باشد، طوری که با حکومت قبلی داشتیم، به خاطر اینکه ما وضاحت بیشتر در اهداف مشترک داشتیم که در قبل معین بود، اما به نظر من در گذشته اعتقاد به آن وجود نداشت. سوم، این که ما دوامدار اینجا خواهیم بود و طوری که گفتم در مورد خروج اروپا در 2020 و یا حقیقت در عقب آن باشد و در مورد تعهد مصرف $600 میلیون در این سال، سال آینده و تا 2017 از سوی دولت شاهی ما خواهد بود. من فکر می کنم که شما احساس کرده اید که این یک تعهد جدی، واقعی و پایدار است.
تشکر. یک موضوع دیگر هم، به چه تعداد کشورهای کمک کننده یا نهادهای کمک کننده در نشست لندن اشتراک خواهند کرد؟
فکر می کنم حدود 50 تا 60 به شمول گروپ بزرگ کشورهای کمک کننده همراه با کشورهای همسرحد که در حقیقت کمک کننده نیستند اما با افغانستان روابط دارند. به طور مثال، همکاری منطقوی دراز مدت آنها برای کشور شما بسیار مهم است. نهادهای بین‌المللی هم اشتراک خواهند کرد، مانند بانک جهانی، صندوق وجهی بین‌المللی پول، بانک انکشافی آسیا و گروه مختلط از کشورهای کمک کننده و کشورهای همسایه به شمول عربستان سعودی و روسیه که تا هنوز دقیق نیست و اینستیتوت های بین‌المللی. فکر می کنم در مجموع 50 تا 60 خواهند بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما مصاحبه خاص رادیو آزادی را با سفیر بریتانیا در افغانستان شنیدید که در مورد کنفرانس لندن صحبت میکرد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با پیتر دافی، معاون یو اس ای دی یا اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در افغانستان، درباره برنامه 5 ساله تقویت توانمندی زنان افغان که از سوی این اداره رو اندازی شده گفتگو میکنیم. لطفا در نخست کمی درباره همین پروگرامتون که برای تقویت توانمندی زنان افغان رو اندازی شده کمی معلومات بدین.
Wonderful. Yeah, thank you for asking.
پروموت یکی از برنامه‌های آمریکا است که برای زنان افغان زمینه ترقی و پیشرفت فراهم می‌کند. این پروژه بر اساس همکاری‌های 12 ساله ما در افغانستان مد نظر گرفته شده است که بیشتر به آن عده زنان نسل جدید که ما آن را زنان رهبر می‌نامیم تمرکز خواهد داشت. این زنان همکنون در بخش تجارت، سیاست و نهادهای مدنی مصروف کار هستند. این پروژه 5 سال عمر دارد و در گام نخست تقریبا $216 میلیون برای تطبیق آن در نظر گرفته شده است.
اگر مشخصا بگویید مفاد این پروگرام در آینده به زنان افغان چه خواهد بود؟
هدف از پروگرام تقویت توانمندی زنان این است که به آن عده زنان باسواد که همکنون در ادارات کار میکنند آموزش داده شود تا آنها رهبریت را در بخش تجارت و سیاست به دست گیرند، رهبریتی که بتواند کار موثری برای خاتمه بخشیدن به نگرانی های زنان انجام دهد. یعنی به زنان زمینه راهیابی با پوهنتون ها و دیگر مکان های آموزشی فراهم گردد تا نقش زنان در ادارات حکومت افزایش یابد.
چه تعداد از زنان افغان از این برنامه شما مستفید خواهند شد؟
هدف ما این است که 75,000 زن را تحت پوشش این برنامه قرار دهیم. برنامه تقویت توانمندی زنان یکی از پروگرام های مساعدتی حکومت امریکا برای تامین حقوق زنان می باشد. علاوه بر این ما هم اکنون پروگرام های دیگری هم در بخش فراهم آوری زمینه آموزش های ابتدایی به دختران را در افغانستان داریم. در تمام این کشور پروژه های پیشرفت تجارت را داریم. پروگرام تقویت توانمندی زنان شامل زنان و دختران می شود که تا حد آموزش دیده و موفقیت های داشته اند. بنابراین هدف ما همین 75,000 زن افغان می باشد.
شما می دانین که اکثر زنان افغان بی سواد باقی ماندن و در قریه و دهات افغانستان زندگی می کنن. آیا برنامه تقویت توانمندی زنان که از سوی USAID را اندازی شده به اونا هم کدام مفاد خواهد داشت؟
شما می دانید که امریکا با وزارت معارف و برخی از مؤسسات دیگر از نزدیک کار می کند تا به زنان قریه نشین زمینه آموزش فراهم گردد. ما برای تعلیم پسران و دختران افغان پروژه هایی را در دهات و قریه جات داریم، اما برنامه تقویت توانمندی زنان افغان آن ایده زنان را مورد پوشش قرار می دهد که آموزش دیدن و همکنون مصروف کارها هم هستند. گفتنی است که ما با حکومت افغانستان در بخش فراهم آوری امکانات آموزش های ابتدایی که بسیار مهم است از نزدیک کار میکنیم.
پس حتما شما به این باور هستین که همکاری حکومت افغانستان میتونه این برنامه تقویت توانمندی زنان افغان کامیاب بسازه، بله؟
بله دقیقاً، تا فعلا بسیار خوش هستیم. ما از کارکرد 12 ساله خود با حکومت و مؤسسات در افغانستان و همکاری آنان بسیار خوش هستیم. برنامه تقویت توانمندی زنان افغان چند هفته قبل از سوی رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی افتتاح شد و تا حالا از چگونگی همکاری حکومت افغانستان در این بخش بسیار راضی هستیم.
آیا حکومت امریکا و اداره انکشافی این کشور از مقدار هزینه تعیین شده برای انجام این برنامه رضایت دارن؟
برای تطبیق درست برنامه تقویت توانمندی زنان افغان همکاری حکومت افغانستان بسیار مهم است. قسمی که من قبلا هم اشاره کردم، ما طرح این برنامه را در ابتدا با حکومت و وزارت زنان افغان در میان گذاشتیم. ما در آینده نیز با حکومت افغانستان در بخش تقویت این برنامه همکاری خواهیم کرد، اما این برنامه را اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا به پیش می‌برد. ما از طریق مؤسسات و قراردادهای مختلف برنامه تقویت توانمندی زنان افغان را به پیش خواهیم برد تا به نتیجه برسیم.
چگونه از بودجه که بر تطبیق برنامه به مصرف می‌رسد نظارت خواهید کرد؟
ما از پروژه های خود به گونه درست نظارت می کنیم. ناظرین را در بخش مالی خود داریم. پروگرام پروموت یا تقویت توانمندی زنان افغان کمی غیر معمول است که برای آن تیم های نظارت کننده را تشکیل داده ایم، اما به ما مهم این است که برای این برنامه اولویت قائل شویم. این را بدانیم که آیا نتیجه دلخواه ما به دست می آید یا نه. این که مردم درباره برنامه ما چی نظر دارند و ما باید از آن آنان را درباره مفاد برنامه تقویت توانمندی زنان افغان روشن سازیم و ما پلان داریم که برای تقویت توانمندی زنان افغان یک کمپین گسترده را راه اندازی کنیم و از تمامی این کارها به گونه درست نظارت صورت خواهد گرفت.
در گذشته پولهای زیاده به هدف پیشرفت زنان در افغانستان به مصرف رسیده. مردم و حکومت چگونه باور کنند که این برنامه شما مؤثریت چشمگیر داشته میتونه؟
این درست است که در 12 سال گذشته بیشترین بودجه و هدف پیشرفت زنان در افغانستان به مصرف رسیده است، اما وقتی که تعداد دختران پوهنتون رو را می‌بینیم و در دیگر بخش‌ها و شمول بخش صحی فعالیت زنان را وقتی مشاهده می‌کنیم، این امیدواری به ما دست می‌دهد که برنامه تقویت توانمندی زنان افغان کامیاب می‌شود و این باور بر اساس تجربه‌های کامیاب گذشته به ما دست داده است. در جریان تطبیق این برنامه ما فیدبک مردم را هم خواهیم گرفت که برنامه چگونه به پیش می رود. با رؤسای مؤسسات و ادارات دولتی که در تطبیق این برنامه با ما کار می کنند از نزدیک کار خواهیم کرد تا به اساس دریافت فیدبک ها تغییرات و اصلاحات را برای انجام بهتر برنامه به میان آوریم.
با در نظر داشت ناامنی ها و خشونت های رنگارنگ با زنان در قریه و دهات افغانستان، چطور باورمند هستیم که این برنامه تقویت توانمندی زنان افغان موفق خواهد شد؟
پیش از آن که این برنامه را آغاز کنیم با وزارت زنان افغانستان و فعالان حقوق زن کار کردیم تا مشخص بسازیم که در کدام مناطق این برنامه را تطبیق کنیم. زنان و مردان زیادی هستند که جرأت کرده و برای تقویت توانمندی زنان در افغانستان کار می کنند و ما هم از آنان حمایت می کنیم.
قسمی که ما دیدیم در روز افتتاح این برنامه، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا هم از آن اعلام حمایت کرد. فکر میکنین که این حمایت تا ختم برنامه و تطبیق کلی او ادامه خواهد بیافه؟
بله، این حمایت ادامه می‌یابد. ما در بخش تامین حقوق زنان با افغانستان همکاری‌های گسترده داریم.
لطفاً بگوین که همین برنامه تقویت توانمندی زنان افغان به چند بخش تقسیم شده و هر کدامش چه زمان رسماً آغاز میشه؟
بله، این برنامه به چندین بخش تقسیم شده که یکی آن به رهبری زنان تمرکز دارد، دیگرش اختصاص یافته به بخش اقتصاد و بخش سوم آن به نقش زنان در حکومت و جامعه مدنی تمرکز دارد. علاوه بر این، پروگرام‌های خاصی را در بخش فراهم آوری اسکالرشپ ها جهت شمولیت در پوهنتون ها هم روی دست داریم. بخش رهبری زنان آغاز شده است. حالا کار روی این جریان دارد تا مشخص بسازیم که کدام زنها شامل این برنامه شوند. برای تطبیق این بخش شمار زیادی از مؤسسات با ما همکاری می کنند و بخشهای دیگر برنامه تقویت توانمندی زنان که شامل اقتصاد و حکومت می شود در سال 2015 میلادی رسما آغاز می گردد.
آیا حکومت افغانستان به شما تعهد کرده که زنان فارغ از دوره آموزش مسائل مربوط به رهبری را در پست‌های بلند دولتی به کار می‌گماره؟
به اساس پروگرام هایی که در سالهای گذشته داشتیم کامیاب ثابت شدیم. ما برای زنان دوره های کوتاه مدت آموزشی را داشتیم. زنان زیاد از همان دوره ها با وزارتخانه ها مقرر شدند. از جانب دیگر ما این مسئله را می دانیم که حکومت افغانستان تعهد کرده که در بخش خدمات ملکی 30% چوکی ها را به زنان اختصاص داده است و ما آرزو داریم که همین پروگرام بتواند تعهد حکومت افغانستان را متحقق سازد.
بسیار تشکر آقای پیتر دافی که با ما مصاحبه کردین. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ مسپارم.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 808 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 808 به رادیو آزادی بفرستید.